بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بحث ما درباره غضب هست و اینکه ما چگونه از غضب رهایی پیدا بکنیم و اگر غضب جایی درست هست چجوری از اون استفاده بکنیم در جای خودش، چون بالاخره خداوند متعال چیزی رو در وجود انسان بی دلیل و بی حکمت و بی فائده قرار نداده. این قدرت غضبناک شدن، این ویژگی به درد یه جاهایی هم میخوره. حالا فعلا به اونجا نرسیدیم. برای اینکه انگیزه پیدا بکنیم که غضب خودمون رو کنترل بکنیم، دو تا روایت امروز مقدمتا عرض بکنم. ما از ابتدا سعی کردیم یه مقدار برای خودمون انگیزه پیدا بکنیم که با موضوع غضب برخورد بکنیم. از مفهوم قدرت شروع کردیم، گفتیم انسان باید قوی باشه، قدرت روحی داشته باشه. این قدرت به چه کار میاد؟ خدا چقدر دوست داره انسان قوی رو. و بعد در روایات دیدیم که مهمترین عاملی که در روح انسان قدرت ایجاد میکنه کنترل غضب هست. و بعد به خود غضب پرداختیم و عناصر تشکیل دهنده غضب. گفتیم 5 تا عنصر فعلا اجالتا برمی‌شماریم. یکی علاقه های ما موجب غضب ما میشن، یکی تمرین نداشتن ما برای مقابله با دوست داشتنی ها موجب غضبمون میشن، یکی در نظر نگرفتن خدا، یکی آدم حساب نکردن دیگران. چند تا عامل دیگه هم هست که به اونها انشالله خواهیم رسید. اما برای این که هممون البته میدونیم غضب چیز بدیه، غضب ما رو اذیتمون میکنه، جسمن روحن به ما صدمه میزنه، هم وقتی که ما پرخاشگری میکنیم صدمه میخوریم، هم وقتی که تو خودمون میریزیم غضب رو از بین نمیبریم، بلکه اون فحشها رو داخل خون خودمون جاری میکنیم، صدمه میخوریم. باید غضب رو از بین ببریم، نه غضب رو در یک رفتاری تجلی بدیم، نه غضب رو در درون خودمون تو خون خودمون جاری کنیم. خیلی خوب قدیمی ها میگفتن خون تو کثیف نکن. واقعا غضبناک شدن خون آدم رو کثیف میکنه. اصطلاحی است که توی طب سنتی خیلی شناخته شده است و بالاخره برای هر کسی یه آثاری داره. هر کسی تو بدنش یه نقطه ضعفی داشته باشه، غضبش میزنه به همون نقطه ضعف. گاهی میبینی که عضلات پاش مثلا یه ضعفی اونجا داره، غضبش میزنه پادرد میگیره، آرامش میگیره پادردش خوب میشه. یکی دستش، یکی معدهش، یکی کبدش، یکی سردرد میگیره، یکی دچار سوء هاضمه میشه، یکی دچار یبوست که ام الامراض میشه. بالاخره غضب برای هر کسی یه بدبختی به دنبال خواهد آورد. خب، هم صدمه خوردن به جسم رو قبلا صحبت کرده بودیم از غضب، هم در واقع ضعف روحی که خیلی اون هم بد هست. اینجا اجازه بدید من دو تا روایت برای شما بخونم، هم شیرین این دو روایت هم تلخ. امام صادق علیه السلام می‌فرماید یا شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب، از ما نیست کسی که مالک نفس خودش نباشه هنگام غضب. یعنی ببینید آدم رو از شیعه گری، از دور اهل بیت بودن خارج میکنه. اگه یه کسی اهل غضب بود بعد کم کم احساس کرد فاصله داره، زیاد تعجب نکنه از این فاصله خودش. شما ممکنه بگید نه ما غضبناک میشیم اما دست از محبت اهل بیت هم ور نداشتیم الحمدلله. خب این که اهل بیت ما رو به خودشون میچسبونن، اینو بالاخره درش تردید نداریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نواصل من لا یستحق وصالنا، ما هر کی مستحق وصال ما هم نباشه ما اونو به خودمون وصل میکنیم. صله رو اهل بیت دارن. از اون طرف اون کسی که ارتباطش با اهل بیت خوبه اما خشمش هم سر جاش هست، بدون اگه خشم نداشت چقدر ارتباطش بهتر میشد، اگه روحش لطیف بود چقدر صمیمیتش افزایش پیدا میکرد. البته این روایت یه ادامه ای هم داره که باید این ادامهشو بعدن انشاءالله مرور بکنیم سر قسمت های دیگری از بحث غضب. ولم یحسن صحبت من صحبه، کسی که خوب با کسی که ارتباط داره ارتباط برقرار نکنه، خوب رفاقت نکنه، باید زیبا باشه ارتباط ما با دیگران. حتی اگه جایی بنا شد با یک کسی مخالفت بکنیم باید قشنگ مخالفت بکنیم. خیلی مهمه، خیلی زیبا باید با کسی مخالفت بکنیم، که حالا بعدم باید در این باره صحبت کرد. پس یک انگیزه دیگه سعی کردیم برای غضب با این روایت ایجاد بکنیم، انگیزه برای مخالفت با غضب. اونم این که آدم از شیعه گری فاصله میگیره، از اهل بیت فاصله میگیره اگه اهل غضب باشه. حالا یک روایت شوق برانگیزم براتون بخونم. میفرماید ان العبد، امام رضا علیه السلام، اذا غضب لم ير نفسه و جهل قدره من عظم الغضب. اینم یکی دیگه از عناصر غضب ها، ولی من جمله آخرش رو میخوام. تو فهرست عناصر غضب باید اینو اضافه کنیم. میفرماید که وقتی بنده خدا غضب میکنه خودش رو نمیبینه، قدر خودش رو نمیشناسه. یعنی کسی خودش رو آدم حساب بکنه غضب نمیکنه. مادر غضب میکنه بچه رو آدم حساب نمیکنه تو غضب، بچه هم یاد میگیره خودش رو آدم حساب نمیکنه. یعنی کسی اون رو آدم حساب نکرده، خودش هم خودش رو آدم حساب نمیکنه. و خودش آدم حساب نکرد، اونم راحت غضب میکنه. کسی خودش رو آدم حساب کنه غضب نمیکنه، میگه شأن من اجل این حرف است. چقدر لطیفه. اساسا باید حالا درباره این عنصر جداگانه صحبت کرد، هرچند من تحریک میشم همین الان همش در مورد همین نکته صحبت کنم. واقعا یه پای گناه، یه پای همه معصیت ها اینی که آدم خودشو آدم حساب نکنه. یعنی یا ما نمازمونو به تأخیر بندازیم یعنی خودمونو آدم حساب نکردیم. خودتو آدم حساب بکنی یا میگه خدا منو صدا زده من الان خوب نیست، میدونیم من کسی هم آخه برای خودم، منو صدا زدم من الان برم دیگه. چقدر مهمه احترام، چقدر مهمه آدم کرامت نفس داشته باشه. یکی از چیزایی که من در مورد مغرب زبینی ها دارم همیشه میگم بعضی از خوبی های اونا ناشی از چیه؟ ناشی از، قبلا میگفتم، ضعف نفسه. الان از یه وجه دیگه نگاه بکنی خودشو آدم حساب نمی کنه. حالا اینو باید روش خیلی دقت کرد. خیلی لطیفه، الهی فدای امام رضا علیه السلام بشم. میفرماد کسی قدر خودش رو ندونه، کسی غضب بکنه به خاطر من عظم الغضب، به خاطر عظمت غضب، دیگه کارش به جایی میرسه قدر خودش رو نمیدونه، هر رفتار سبکی ازش سر میزنه، فوش میده. بعد میفرماد اما، حالا قسمت آخر این روایت اون تشویق قشنگیه که دوست دارم تشویقی هم صحبت کنیم. فاذا حفظ نفسه و عرف قدره و سکن غضبه، وقتی که نفس خودش رو حفظ کنه، قدر خودش رو بشناسه و غضب خودش رو آرام کنه، کانت عاقبته کاللقمه الطیبه التي اکلها. اگه کسی غضب خودش رو حفظ بکنه، آخرش اینجوری میشه، مثل یه لقمه خوشمزه و خوبی میشه که خورده. میدونید غذا واقعا آرامش بخشه ها، میدونن دوستان دیگه، غذا لقمه، گشنه باشی اعصابت هم ضعیفه، غذا رو که بخوری احساس میکنی معده پر شد. دوستان دقت بکنن، عشق گاهی معده آدمو پر میکنه، محبت، خبر خوب گاهی معده آدمو پر میکنه، یه دوست دارم گاهی آدمو سیر میکنه. آخه این گاهی میکنه یه چلو کباب خورده، یه خبر خوب، آقا وام میگه گشنمه، بابا این قضا چی شد؟ پس تلفن زنگ میزنه، یعنی ببین اون 10 میلیون تومانی که خواستی 100 میلیون تومان برات آوردن. راست میگی، آخ جون گرسنگی رفت. اصلا اون وره ها، آقا قضا گفتی بیارم الان، نه سب کالا، سب کالا، دوتا کار دارم میرسم، قضا هم باشه. معده چی شد؟ پر شد، با محبت پر شد. عبادت معده رو پر میکنه، روزه معده رو پر میکنه، اتفاقهای خوب معده رو افسش برمه. خداست دیگه، اینجوری این مرام برای ما قرار داده. تو همیشه معده تو با غذا نباید پر بکنی، با چیز دیگه باید پر بکنی. از اون ورش هم هست، معده خالی باشه از اعصاب آدم رو خورد میکنه، از این ورش هم هست، اعصاب آدم خیلی آروم بشه معده آدم پر میشه. واقعا امام رضا دقیق میفرماد مثل یه لقمه خوشمزه پاک و پاکیزه میشه که رفتی تو معده. لقمه ها، مثلا ببینید آش و سوپ لقمه حساب نمیان، این لقمه که میره تو معده، معده رو اونجوری جمعش میکنه، انگار این معده رو آروم میکنه آدم رو. غذا میخوری معده پر میشه، پر پر که نه، دوباره یه اعصاب خوردی دیگه داره. امام رضا علیه السلام میفرماد اگه قدر خودتو بدونی، غضب خودتو کنترل بکنی، چه اتفاقی میفته؟ آخر کانت عاقبته، عاقبتش مثل چیه؟ یه لقمه طیبه است که خوردیش، کانت کل لقمت طیبت لتی اکلها، یه لقمه خوشمزه که خوردیش. واقعا هم اینطوریه. گناه آدم ترک میکنه، حالا خیلی از گناه ها رو در روایات داریم، میفهمن کسی به خاطر خدا گناه رو ترک بکنه، گناهی که لذت داره، همون موقع خدا یه لذت معنوی بهش میچشونه که این لذایذ مادی به گردش نمیرسن. در مورد نگاه حرام هم این گفته شده، در مورد غضب هم که اینجا الان امام رضا علیه السلام دارد میفرماید. بخشش مثلا یه جاهایی قدرت داری میتونی نبخشی، ببخش، یه دفعه چه لذتی میبری. سخاوت مثلا سفره میندازی، یه عده غذا میخورن، خصوصا گشنه باشن، خصوصا یه همچه غذای جای گیرشون نیاد، اصلا کیف میکنی، جای غذا رو برای تو میگیره، درسته دیگه. یه کسی با محبت غذا درست بکنه بده به یه کسان دیگه بخورن، به دوستانش، عزیزانش، بعد همون اونا غذا میخورن این سیر میشه، میگه کیف میکنه. معده خیلی ارتباط داره دیگه. و خیلی هم بیماری ها و سوء هاضمه و بیماری های گوارشی و اینا همش به اعصاب و روحیه و اینا برمیگرده. با خدا آدم تعامل بکنه انشالله این بیماری ها کم خواهد شد. بعد از ظهور انشالله بیماری ها خیلی کم میشه، چون آدم تر میشن دیگه. الان اصلا بد بودن زیاد بد نیست، عادیه. بعضی از حرفایی که من میزنم اصلا ممکنه عجیب باشه، من که نه، یعنی از این روایات و این نکات وقتی که دارم خدمت شما عرض میکنم. خب یه کمی برای خودمون این جلسه انگیزه درست کردیم که دوباره، یعنی از یه طریق دیگه ای انگیزه درست کردیم با غضبمون مخالفت کنیم. قبلا هم انگیزه های دیگه ای درست کرده بودیم. حالا بریم سراغ این که آقا ما میخوایم غضبمون رو درست کنیم، چی کار کنیم؟ دیروز به اولین عنصر غضب پرداختیم. اولین عنصر غضب چی بود؟ علاقه ها. آقا علاقه های نفس تو کنترل بکن. تا آخر محرم و سفر هم در این باره صحبت بکنیم جا داره، ولی من یه روز دیگر رو وقت بگذارم در مورد علاقه کمی با هم صحبت بکنیم. علاقه موجب غضب میشه. چند جور علاقه رو دیروز گفتیم؟ علاقه های متعدد. به یه چیزی علاقه داری، کسی مانع میشه، بهش غضب پیدا میکنی. به یه چیزی علاقه داری، بهش نمیرسی، کسی هم مانع نشده، حالا بالاخره یه مشکلی داری بهش نمیرسی، حالا با هر کی برخورد میکنی تعاملت کمه. آقا چته؟ چی شده؟ جای دیگه گیر داری، اینجا سر داد میزنی. گاهی شدت علاقه آدم موجب غضبناک شدن انسان میشه. ظرفیت آدم، تحمل آدم میاد پایین. آقا به یه چیزی شما شدیداً دل بستین، آخه چه خبره؟ علاقه موجب غضبه، این پایه اولیه است. خب در مورد علاقه یه مقدار دیروز صحبت کردیم، بازم صحبت بکنیم. برای اینکه ما بتونیم علاقه های خودمون رو کم بکنیم چیکار کنیم؟ تو روایات آمده یک، وقتی به چیزی علاقه داری خیلی ازش یاد نکن، خیلی خیال پردازی براش نکن. در روایات صریح آمده به چیزی علاقه داشتی، خب دوست داری یه خونه بگیری، خب بهش دیگه فکر نکن، اذیتت میکنه، با ضعیفت میکنه ها، انرژی تو میگیره ها، خب حالا خونه لازم داری دیگه، نه علاقه دارم، حالا علاقه داری باشه ولش کن. خیلی چیزا رو که ما علاقه داریم بگو علاقه ندارم، لازم دارم، انشالله به وقتش حالا هم پیش اومد. اصلا حسابشو از علاقه جدا کن، بگو لازم دارم. علاقه پیدا کردی باشه، ذکرش نکن، ذکرش نکن. اگه به ذکر، فقط یاد ابا عبدالله حسین باش، فقط یاد خوبی ها علاقه های خوبت باش. ذکر مثل آفتاب میمونه که به گیاه میتابه، با عملیات فتوسنتز موجب رشد اون میشه. یادش نکن، بهش نگاه نکن، این تقویت میشه ها. این یک تکنیک بسیار عالیه. لامصب این تلویزیون ها و فیلم ها و اینها رسما جنایتکارانه میان ما رو یاد علاقه هامون میندازن. بابا ما نمیخوایم یاد علاقه هامون بیفتیم، عجب حواسی در ما تحریک میکنه، این ما رو یاد علاقه هامون میندازن. بعضی از علاقه ها رو در ما تشدید میکنن، ما رو حسرت زده میکنن نسبت به چیزایی که دوست داریم. یادش نیفتید، به ذکر و فکر علاقه ها نباشیم تا علاقه هامون کم بشه. این یه راه حل بسیار اساسیه که از اون طرف وقتی ما علاقه هامون افزایش پیدا بکنه، طبیعتا میزان عصبی مزاج بودنمون هم افزایش پیدا خواهد کرد. نکته بعدی که این تکنیکه، این یه مقدار در واقع تاکتیکی بود، اما ریشه‌ای شما بخواید با مسئله علاقه برخورد بکنید، یه معرفتی است که من باید خدمت سروران خودم درس پس بدم و عرض بکنم، و اون اینه که ببینید نفس رو باید از پسش بر اومد، نفس رو باید تو دهنش زد، باید جلوش وایستاد. نفس رو خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، باید بهش گفت خفش شو، صدات در نیاد. نفس انسان اینجوریه، فرمود ذم کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. مذمت بکنی خودتو، این از 40 سال عبادت بالاتره. نفس اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبیک، سخت‌ترین دشمن تو نفس توست که در پهلوی توه، این منم توست، این منم و تمام عمر با عملیات گوناگون آدم باید بزنه. شمشیر دستت، فقط می جنگی باهاش. خدا هم نفس آدم رو میزنه. خیلی وقتا خدا، دین و پیامبران الهی محبوب نیستن برای خیلی ها. خدا تو قرآن میفرماد علتش چیه؟ علتش نفسه. با هوای نفس اینها مخالفت میکنن. خدا و پیغمبر مشکلشون اینه که صادقن. شما هم راست بگو به نفست، بذار بدش بیاد، به جهنم کوچیک میشه، جمع میکنه خودشو. تو پادگان هایی که اخلاق اسلامی رو رعایت نمیکنن، سرباز دیدی چجوری تربیت میکنن؟ این پادگان های ما دیگه الان شل شده، دیگه خیلی اخلاق اسلامی رعایت میکنن. حالا من نمیگم بده ها، ولی سرباز دیدی چی پاد. من یه زمان جنگ رفتم توی یه سیستم ارتشی، نمیخوام میگم خدای نکرده ارتش ما چیه بده، ولی خب دیگه الان شاید خیلی بهتر شده، شاید مثلا اون کار خیلی خوب باشه. من میگم ببخشید اینجا الان باید صریحا بگم، چون دعوا شده دیگه، تو دعوا حلوا خیرات نمی کنم، بحث دعوای با نفسه. خدایا اینا چه دیسیپلین هایی رعایت میکنن تو اون فضای بسیجی، همه چی باحال و اینا. ما هم تازه اومده بودیم تو ارتش، طلب جوون یا نوجوون باید گفت، راه نمیدادن اینور. بعد به ما گفتن که حالا تو خیلی پررویی مثلا بیا، تو مراعات کن دیگه، اینا بالاخره این فضای صمیمی اونور نیست. در این حال خیلی تعجب میکنم، دیدم توی برای سنگر فرمانده یه توالت هم درست کردن. بعد سنگ توالتو سربازا رفتن کنار، ارشد مقر اومد کاشت. گفتم این یعنی چی؟ گفت این جزء برنامه است. حالا من ارتشای جهانو میگم که با تحقیر طرف رو مطاع میکنن. آقا این کار تو با نفست بکن، اشکال نداره. گفتم حالا یه بنا می آوردن. گفت ببین، یه نفر بود منو توجیه میکرد، گفت ببین، حالا درست ارتش ما هم ارتش اسلامیه، ولی ارتش های جهان چجوری شهادت طلب درست میکنن؟ نترس از مرگ درست میکنن. اونا که شهادت و این حرفا ندارن که. اینجا اینقدر نفس سرباز مقابل فرمانده، درجه دار مقابل افسر له میشه، از خودش چیزی نداره بره فکر حفظ جونش باشه. فرمانده میگه برو، اون اصلا جرأت نمیکنه به فکر جانش باشه. منم دیگه نداره بزنه. ارتشای جهان اینجوری داره میکنن، میگه برو، وقتی میگه برو این اصلا فکرش در میاد بیرون جونم چی میشه. ارتشای جهان اینجوری هم دیگه، نهایت تحقیر. بعد تو دین آدم نگاه میکنه میفرماد همینجوری با نفست برخورد کن، و الا این نفست گنده میشه ها. در حدیث معراج پیامبر، خداوند متعال و پیامبر اکرم میفرماد نفست میشه مثل شترمرغا، بار نمیده، پروازم نمیکنه، هی میخوره، هی گنده میشه، بهش حال نده. هر چی لباس خواست نپوشون، هر چی طعام خواست نده بهش بخوره، یکم اونورترش به خودش سختی بده. اوج شیرینی غذا خب بس دیگه. ما این مدرسه طلبگی با رفقا داریم، گفتن که اشکال نداره ما تلویزیون مسابقه جام جهانی بشینیم پای فوتبال اینا. گفتم نه اصلا اشکال نداره. چه اشکالی داره آدم بشینه هر فیلمی دلش میخواد ببینه؟ ولی دقیقش هست 70 که رسید دیگه اوج اشتیاقت شد ببینی چی میشه نتیجهش. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم از محضر سروران خودم، به نفست بگو خفه شو، بلند شو، گم شو، بلند شو، بلند شو، نمیخوام بهت خوش بگذره. با نفس خودت این کارو نکنی بیچارت میکنه. حالا من بهت گفته باشم، بذارید من اون روایت معراج رو برای شما یه قسمتش رو بخونم. می فرماید یا احمد لا تتزین بلین لباس، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و طیب الطعام و لین الوطاء فان النفس مأوا کل شر. نفس مأوای هر شری، نذار بهش خوش بگذره. و هی رفیق و کل سوء، رفیق هر بدیه. تجرها الى طاعت الله، تجرک الى معصیته، تو میکشونیش به طاعت خدا، اون تو رو میکشونه به معصیت. تو خالف و کفی طاعته، مخالفت میکنه با تو در طاعت خدا. تو تی و کفی ما تکره، تدغا ازا شبعت، تغیان میکنه وقتی سیر میشه. بابا این گرگ لامصب، ببخشید من امروز باید کمی تند برخورد کنم با نفس، نازالی ببه بار نیاد. هر کدوم تکلیف خودمون رو با خودمون بفهمیم، انشالله شما که میفهمید، ولی حالا ما داریم تذکرش رو میدیم دیگه. تشکو ازا جاعت، گشنه میشه شکایت میکنه، تا شکایت کرد خب خفه شو، حرف نزن، گشنه شده دیگه، چه خبرته مگه؟ روز قیامت هم دیگر رو میبینیم، کمتر از این خفه شو بهش بگی ضرر میکنی. قیامت قرار ما، نگو نفس من، کوچولوی من، حالا گشنه شدی دیگه، حالا دو دقیقه سم، این پدر تو در میاره، سوارت میشه. من اینه میخوای قوی بشی، من اینه میخوای جلو غضب تو بگیری، ریشش اینجاست. تغضب و ازفتقرت، ها غضب میکنه وقتی نداره، وقتی فقیر میشه غضب میکنه، یه چیزی میخواد نداره غضب میکنه. دیدید بعضی وقتا یه چیزی رو گم میکنی، این چی؟ چرا گفتید؟ بله بله بله، چون هرچی از دهنت در میاد میگی. تکبر و از استغنت، تکبر میکنه وقتی غنی میشه. تنسا ازا کبرت، بزرگ میشه دیگه همه چیو فراموش میکنه. تغفل و ازا امنت، غافل میشه وقتی احساس امنیت میکنه. و هیه قرینت و شیطان، و مثل النفس که مثل النعامه تأکل الکثیر و ازا حمل علیها لا تطیر. مثل نفس مثل شترمرغ میمونه، هم زیاد میخوره هم پرواز نمیکنه، بار نمیبره. من شطور نیستم، بیا خب پس پرواز کن، من پرواز نمی کنم، همش نمینگه. خب میخوای این غضب نکنه، مردش و اخلاقش رو ببرن، یه چی ساختی؟ میگه من روزه میگیرم اخلاقم بدتر میشه، به جهنم که اخلاقت بدتر میشه. اصلا روزه میگیری که گشنه بشی، که اعصابت ضعیف بشه، که ببینن اخلاقت بد میشه یا نمیشه. تازه بدی زده بیرون، وقت الهی فدای این اسلام بشم. نگید اینو به کسی ها، هر عیدی میشه و مستحب روزه بگیری. خدای شما هم مثل این که اصلا میخوا حال بگیر، نه میخوام بهت حال بدن. حال کردن میدونی به چیه؟ به قوی بودن توه. حال کردن به من تو میخوام بهت حال بدم. ما باید با غضبمون چیکار کنیم؟ آقا شما میدونی باید چیکار کنی؟ کلن اینو به خودت بگی. ببینید رفقا، اینو دوستان یادداشت کنن در ذهن شریفشون. دنیا محل دو چیز است، یا سه چیز. دنیا محل سه چیز است، بقیهش فرعیه. خدا شاهد من سختگیری نمی کنم، باور کنید، باور کنید. حالا ببینید دیگه، این میگم همین این بحث که من الان دارم با شما میکنم یه 40 جلسه بیشتر بحث نداره ها. ما یه جایی تحت تنها مسیر گفتیم، یه با رفقا یه مباحثه‌ای داشتیم. ببینید دنیا داره اصلش تو این دنیا داره جای سه چیزه، داره سه چیزه. یک، دوست داشته باشی یه چیزایی رو نداشته باشی. دو، دوست داشته باشی یه چیزایی رو ازت بگیرن. سه، دوست داشته باشی یه چیزایی رو هست بهت میگن دست نزن، یکیش دوست داری نیست، یکیش دوست داری داری میگیرن، یکی دوست داری این دوتاش زوریه، یکیش دوست داری میگن دست نزن. اینو برا خودت جا بنداز، والا از نگاه حرام نمیتونی نجات پیدا کنی. و کفرم هم در نهایت خواهش میکنم، من امروز اخلاقم یکم بد شده، به خدا قسم اخلاقم بد نیست، انقدر نرم و راحت و ریلکس و با حالم که حد نداره، ولی این نفس لامصب کمتر از این نباید بازش بذاری. اعدا عدو و که نفس و کلتی بین جنبک، کفر منو در بیاری آبت میگم ببین ببین با دین بازی نکن. من یکی از جاهایی که واقعا کفرم در میاد بعضی ها با دین بازی میکنن. این بخش صحبت منو بیرون پخش نکنید، این خصوصی اینجا داریم بین خودمون میگیم. چی آقا اینا بی حجاب میکنن تو خیابونا، جمع کنن اینا رو. آقا چیه شما ناراحتی؟ این چه بی دینیه؟ بی حجابی همیشه بی دینی نیست. بله بی حجابی همیشه بی دینی نیست. بعضی ها اصلا دین ندارن، مسلمون نیستن، کنیزن، بردن، اون حجاب بهش واجب نیست. خب واجب نیست، آخه شهوت مرد که نمیگه این کنیز یا کنیز نیستش که با اون قیافش اومده تو خیابون. تو خودتو جمع کن، اونا همه بمیرن، کور باش، دور باش که شما راحت باشی. تو نمیدونی او رو میارن جلو چشم تو که تو خودتو جمع کنی؟ خدا این طراحی رو کرده تو عالم همه برن نابود بشن، همه مثل میمون باشن تا شما شهوت تحریک نشه. جلو دهن نفس تو بگی، بگو هر قضایی اومد جلو گاز نزن. آقا این حرفا رو بعضی از بیدینا هم میزنن، میگن اون کور بشه نگاه نکنه. خب بله یه کمی درست میگن، حالا خودمونیم دیگه. و الا تو مدینه پیامبر گرامی اسلام که همه حجاب نداشتن که، برده ها که حجاب بهشون واجب نبود که، بعد اتفاقا برده هایی که اینور اونور میبردن که خوشگل تر بودن که. یعنی خودتو جمع کن، نه همه چادر سر کن تو من راحت باشه. پس این کنترل نفس از درون چی میشه؟ اصل اونه، اونم باید حجاب داشته باشه، اونم اگه وظیفش حجابه، حجاب نداشته باشه به خودش لطمه زده، خودشو رها کرده، خودشو راحت کرده، اونم غلطه، اونم غلطه. شما حالا خودتو حساب خودتو جمع کن. این حرفا باعث ترویج بی‌حجابی میشه. خب ما هم این حرفا رو نمیزنیم، همه جا خودمونیم داریم صحبت میکنیم دیگه، خودمونیم دیگه. آقا غذای خوشمزه مال ما نیست، نمیخوریم، دلمون هوس میکنه، غلط میکنه، بیجا میکنه، میزنم تو دهنش، این باید جمعش بکنم. من باید کنترلش بکنم. تا کی آخه؟ تا کی اسیر عبیر نفس باشم؟ تا کی این هر چیزی بخواد منو بکشونه دنبالش؟ من باید ادبش کنم، من باید آدمش کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من نفسمو آدم کردم، دیگه چیزی هم من میخواد چیز خوب میخواد، چیز بد نمیخواد، میدون من جواب نمیدم، میزنم داغونش میکنم. حالا نفست اگه ازت چیز خوب خواست چی؟ بازم بزن تو دهنش، بگو من حساب تو میرسم، تو بازم حرف زدی، زبون در آوردی. چون تو روایت هستش که نفس وقتی خیلی جوابشو بدی حرفای بدشو، بعد حرفای خوب خوب میزنه، بعد با حرفای خوب خوب میبرده جهنم. بله ای خدا، حالا کار داریم با نفس. از اون وقتی که حرفای خوب خوب میزنه نباید گوش بدی، امان امان امان. یکی از ملاکاش همین غضبه. دوستان من، ما بیاید مسئله علاقه رو که ریشه غضبه مسئلهشو حل کنیم برای خودمون. الان نوبت چیه امروز؟ از اینجا میریم بیرون شروع میکنیم. علاقه به یه چیزی داری نداری؟ یادت میفته به نفست بگو چطوری؟ همینه دیگه، همین همینه دیگه میگی ریشه غضب و سوزوندی. آفرین، همینه دیگه، دنیا ازن همینه. آفرین، بیشین سر جا صدا در نهایت زدم رت و پارت کردم. غضب یکی از مواردی که داره علیه نفسه، شکایت یکی از جایی که داره علیه نفسه، اونم تنهایی نه. راستی یادتون باشه هر موقع خواستید علیه نفس غضب کنید، کنترلش کنید، تنهایی نه، تو بغل خدا. خدایا اشکو الیک نفسن یذلنی، این نفس منو، خدا جانم عزیزم بزنش، منم میزنمش، بیا بغلم. اصلا خیلی شیرین میشه، خوشگل میشه تو بغل خدا. و الا تنهایی افسرده میشی. تنهایی کسی حق نداره به جنگ نفسش بره. خدایا کمکم کن من بزنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درسته تنهایی نداریم و الا افسرده میشی، خودخوری هم نمیخواد بکنی. خدایا کمکم کن. این بچه ها خیلی قشنگ رفتار میکنن، کوچولوها تنهایی هیچ کاری نمیکنن، تا مشکل میگن مامان مامان. مامانای جلسه یا باباهای جلسه قبول دارن؟ بله، تو هم همین کارو بکن. تنهایی من میخوام برم حساب نفس، تو چی کاره ای؟ خدا خدا کمکم کن، من میخوام این نفس حالش رو بگیرم. خدا میفهم، اصلا خدا میفهم، ما همینجوری با هم خوب میشیم دیگه، رابطمون خوب میشه، تو عاشق من میشی. اینقدر خدا خدا میگی به جای مامان مامان. بذارید یه کمی شیرین تر حرف بزنیم دیگه، بگی نکنن دوستان ما اوقاتمون تلخه. رفقا یادتون هست آقایون محترم و بزرگ، یادتون هست کوچولو بودی هی میگفتی مامان مامان، یادتون میاد؟ بله؟ دقیقه یه دفعه میگفت، نه خجالت نکش، بالاخره این همه شما اینجور بودید، هیچ وقت که 40 ساله به دنیا نیومدید که. یه بار بفرمایید لحنت چجوری بود؟ من خودم میگم، من برات میگم مامان مامان، دقیقه یه دفعه دست دو بشه مامان مامان. خب الان جاش باید بگی خدا خدا، تکرار کنید خدا خدا، نباید اصلا قورت داده بشی. که اون موقعی کوچولو بودی به مامانت اینقدر آویزون میشدی، تفاوتت با مامانت چند سال بود؟ بگو. متوسط 20 سال. با 20 سال تفاوت چه لوس میکردی خودتو برای مامان؟ دیدی چند سانت تفاوتت بود؟ 1.30 متر تا دیگه بیشتر تفاوت داشتی؟ یه وجبی که نبود دیگه. چند سانت تفاوت داشتی با مامانه؟ بگو دیگه، آقا داریم صحبت میکنیم. چند سانت تفاوت داشتی؟ 1.20 تمام دیگه، معامله به هم نزن سر 10 سانت. خب 1.20 تفاوت داشتی با مامان، چه جوری مامان مامان میکردی؟ یادم قیافت همجوری آویزون میشدی، حالا با خدا چقدر تفاوت داری؟ اصلا دیده نمیشی. کوی آقا رفت در مقایسه با آقا، با خدا اصلا هیچی. اون وقت من نمیدونم اونجوری که اون زمان مامان مامان میگفتی، الان چرا اینجوری خدا خدا نمیگی؟ به خدا ما بد عبادت میکنیم. اصلا انگار رفتی مذاکره با خداوند متعال. خدایا شما چطورید؟ خوبید؟ ما هم خوبیم الحمدلله. یه مشکلی پیش اومده، مواظب باش یه وقت شکسته نشی پیش خدا. غرورتو حفظ کن، متکبر. بابا با خدا خوشگل مناجات کن. نمیتونم، من نمیتونم، این نفس من داره منو اذیت میکنه، من نمیتونم، من نمیتونم. ماما خدا مامان اشتباه میشه دیگه، گاهی عیب نداره اشتباه میشه، بعد ماما مامان گفتی آره خدا خدا، قاطی میشه، عیب نداره اصلا. این اشتباهات اشکال هست، روایت داریم، من بی حساب حرف نمیزنم، انشالله یک کلمش بی حساب نباشه. روایت داریم که قرآن خوندن رو باید درست بخونی، دعا خوندن درست نخوندی مشکل نداره، ملائکی بالا سر خدا گذاشته، هر کی دعا رو خراب خوند درستش میکنی برای پیش خدا. یه دفعه داره میگه خدا خدا مامان مامان، ابی نداره، اون خدا می نویسن اونجا، اشکال نداره، فقط شما با همون لحن. ریشه غضب تو علاقه هاست. برای خودت این مسئله رو حل کن که ما این دنیا سه تا پدیده رو باش مواجهیم. یه چیزایی رو دوست داریم، نداریم. تو روایت معراج فرمود نفس نداشته باشه غضب میکنه، غضب ازا افتقره. دو اینو بسات خودت حل کن. دو چی بفرمایین؟ داری ازت یه نکته به شما عرض بکنم. ما چند سال عمر میکنیم کلن؟ 70 متوسط دیگه، انشالله 110 ساله بشی. خب یه مدتی میده خدا، اون وقتی که میده که سرمون شلوغی که متوجه نمیشیم داده که لذتشو ببریم، بعد یه مدت بیشتری یکی یکی میگیره. بیشتر دنیا جای دادنه یا جای گرفتن؟ بله میگیره. اون وقتی هم که میده یه زحمتی توش هست، اون وقتی هم که میگیره که دیگه میگیره دیگه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دخترش رو شوهر داد، دختر رفت از تو خونه، اومد پای کمد دخترش نشست، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. خب دیگه وقت تو روایت داره که خودم خوبه دخترش رو زود شوهر بده دیگه، خب باید بشین گریه بکنه. خب دنیا اینه دیگه، محل گرفتن دوست داشتنی هست. بعد دیگه چی؟ یه سری که دوست داریم نداریم، یه سری که دوست داریم میگیرن، داریم میگیرن. بعد یه سری چیزا هم هستش که دوست داریم میشه برداریم، میگه بر ندار. تکلیف خودتو با دوست داشتنیات روشن نکنی، با این سه تا محاصرش نکنی، این نفس تو میخوام میخوام میگه مثل بچه لوس نونور، و بعد اذیتت میکنه و بعد اعصابتو خورد میکنه، عصبی مزاج میشه. مادرها بچه هاتون عصبی مزاج بشن تقصیر شماست، یعنی بهش یاد ندادی. وقت من تموم شده ولی اگه اینو نگم الان به هم میریزه اصلا. یه نتیجه خیلی مهم باید اینجا بگیریم. خوب بودن پدر، خوب بودن مادر، نماز خوندن، نماز شب خوندن، روزه رفتن زیاد ارزش ندارد، برای بچه اثر خوب ندارد. میدانید چی برای بچه اثر خوب دارد؟ بچه ببیند مادر مخالفت میکند با دوست داشتنی های خودش. روزی یه بطره مشروبات الکلی هم بخوره ولی بچهش خوب میشه. البته مشروبات الکلی نمیگم بخوره ها، چون مشروبات الکلی خوردن هم دوست داشتنی ها رو رفتن سراغشه، ولی حالا دارم میگم مثلا دیگه. بچه باید ببینه مامان اینجا دوست داشت، غضب نکرد، لبخند زد. اینو باید بچه ببینه. اینو نبینه، نماز خوندن مامانش رو ببینه، ولی هر جا مامان غضبناک شد، فوش داد، هر کدی دلش خواست نبود، غضب کرد، به خدا بچه بیدین میشه و حق داره، و حق داره، حق داره بیدین بشه. بچه باید از مامان و بابا مبارزه با هوا ببینه، نه خوب بودن. مبارزه با هوا، مبارزه با دوست داشتنی. اون لحظه ها رو بچه باید نگه داره. کار خوب یعنی چی؟ کار میگم پدر مادر الگوست. پدر مادر من به شما میگم تو یه دونه چیز الگوست و موثرترینه. مبارزه با هوا. مادر مبارزه با هوا میکنه، لبخند میزنه. وای مادرم که میدونید اثر تربیتیش بیشتره دیگه. اصلا شما آقایون برید فردا نمیخواد بیاید، خانوما فقط بیان ما صحبت بکنیم، تمام با خانوما بشنون بالا، همه جامعه آباد میشه. میدونه مامانش احساساتیه، علاقه داره به یه چیزی، گرفتن ازش خوب اشکال نداره. آی شکوه تربیت اینجا خودشو نشون میده. عذبناک نشه. ریشه محبت و دوستان اینجوری بزنن که چی؟ ببین زیاد دلم همینه، منتظره ببینه چی دوست داری جلوشو بگیره. میگو حاج آقا من چیکار کنم؟ شهوت اذیتم میکنه، نگاه اذیتم میکنه، ای چیکار کنم نجات پیدا کنم؟ گفتم هیچ چی، باید مبارزه کنی. الان نگاه اذیتت میکنه؟ میگو من میخوام دیگه نگاه اذیتم نکنه. گفتم پس چی اذیتت بکنه؟ وایستاد، غریبه بود، این صحبت های ما رو زیاد عادت نداشت. گفتم پس چی اذیتت بکنه؟ تو حرم امروز تو حیات داشتی میرفتی. گفت یعنی میگم شهوت اذیتم. گفتم خب پس چی باید اذیتت بکنه؟ خب شهوت خوبه دیگه، بذار این اذیتت بکنه. پس چی اذیتت بکنه؟ طرف تازه فکر کرد که من میخواستم چیزی اذیتم نکنه. خب خیلی بیخود میخواستی، پس چی اذیتت بکنه؟ خب به مقام اذیتت بکنه، خب به ثروت اذیتت بکنه، خب همین شهوت بی‌ضررتره، بذار همین شهوت اذیتت بکنه، این بهتره. خب به راحت اذیتت بکنه، یه مرگ خاموش تو چهار بشه، چی اذیتت بکنه؟ خب همین داره اذیت میکنه، خب بذار اذیت کنه دیگه. خب تو هم وایس جلوش. امیدوارم فردا دیگه درباره این اولین عنصر یعنی دوست داشتنی ها صحبت نکنیم، بریم سراغ عناصر دیگه، ببینیم هر کدوم از اون عناصر رو باید چیکار کنیم. دوست داشتنی های خوبتونم مواظب باشید. خدا لبخند تو میخواد، شکایت نباید بکنی. من اصلا روم نمیشه امروز روزه بخونم، خیلی روزه وحشتناکی میشه روزه امروز. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میخواستن امام زینالعابدین علیه السلام در خاک قرار بدن، کتف حضرت معلوم شد. پرسیدن آقا این زخمهای کهنه رو دوش حضرت مال کدوم جنگه؟ زخمهای تازه رو همه رو میشناسیم. امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود اینها زخم جنگ نیست، از بس بابام نان و خرما رو دوشش میذاش برای یتیما میبرد. اصلا امام حسین یتیم ببینه دست و پاش میلرزه، زانوهاش سست میشه، نسبت به یتیم حساسه. این جدا، این جداگانه داشته باشید. امام حسین علیه السلام اصلا امام حسن رو دوست داره یه جور دیگه. گاهی همین جور امام حسن رو میدید گریه میکرد، میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ عرضه می داشت. چون چرا میگم عرضه می داشت؟ چون داداش بزرگترشه، امامشه، مساوی نیستن. عرضه می داشت داداش یاد جگر سوخته تو می افتم گریه می کنم. اصلا عشق امام حسین به امام حسن وصف ناشدنیه. شما ابوالفضل و امام حسین شنیدی؟ یه چیزی بالاتره. گدا می اومد در خونه امام حسین، آقا می فرمود این داداشش یادش نمیره. رفتی در خونه داداشم امام حسن؟ می گفت نه نرفتم. خب اول داداشم، من جلوتر از داداشم هیچ وقت حرکت نمی کن. می رفت در خونه امام حسن، بعد آقا 20 دینار بهش داده بود، اومد و آقا رفتم ایشونم به من صدقه دادن، شما هم یه صدقه دادن. همون داداشم چقدر بد داد؟ 20 دینار. آقا میرفت 19 دینار می آورد. و آقا چرا کمتره؟ من رو دست داداشم نمیزنم. اصلا یه چیزی از امام حسن بهت میگم، یه چیزی میشنوی برای امام حسن. حالا دو تا یتیم از امام حسن براش گونده آورده کردن. من روزه فردارم امروز بخونم. یه بار امام حسین انقدر گریه کرد که افتاد زمین بیهوش شد، اونم برای قاسم بن حسن بود. بعد خدا به امام حسین چی داره میفرماد تو کربلا؟ فرماد حسینم دوست داشتنیاتو برم عزیز دل زهرا، با اون شخصیت عاطفی نازنینت که کلن از کوچیکی تو عشق چشم بزرگ شدی، هر کی تو رو دیده گریه کرده بغلت گرفته. یه بچه ای تو عشق چشم بزرگ بشه چی میشه این بچه از شدت عاطفه؟ رسول خدا دیده، گلوشو دیده بوسیده، امیرالمومنین سینه‌شو بوسیده. حسینم دوست داشتنیات چی عزیز دلم؟ خیلی یتیما رو دوست داری. آره مخصوصا یتیم داداش شده با مذهب باشه. حسینم میخوام ازت بگیرمشون. میبینی؟ میبینی تو رو خدا کربلا چه خبره؟ دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. اصلا من روزه نمیخونم، فقط مقدمات روزه رو میخونم تقدیم میکنم. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. امام حسین از صبح تا ظهر عاشورا داره همینجور به خدا نزدیکتر میشه. نزدیکترین لحظه امام حسین به خدا کیه؟ وقتی تو گودی قتلگاه افتاده. این با فکر عشق میریزی یا آتیش میگیری، این خیلی عیار عشق تو میبره بالا. دیگه لحظه ایه که خداحافظیشو کرده، با سکینش هم خداحافظی کرده، سکینه دردانش صدا زده، بابا ردنا الی حرم جدلا، همه مصیبت ها علی اصغرش هم گذاشته. حالا نوبتشه خدا بزرگترین بلای حسین را به حسین بدهد. یه دفعه عبدالله دستشو از دست هم به جدا کرد، من عمومو میخوام. اومد خودشو انداخت رو سینه حسین. الله اعلم.